أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. امام سجاد علیه السلام در این رسالت الحقوق فرمودن: و اما حق الزوجته فان تعلم ان الله عز و جل جعلها لك سکنا و انسا فتعلم ان ذلك نعمت من الله عز و جل عليك فتكرمها وترفق بها وإن كان حقك عليها أوجب فإن لها عليك أن ترحمها لأنها أسيرك وتطعمها وتكسوها وإذا جهلت عفوت عنها. و حق همسر اینه که بدون یه نعمت بزرگ الهیه که باید قدردان او بود، باید او رو گرامی داشت، با او به رفق و لطف برخورد کرد، ولو اینکه حق شوهر بر زن بیش از حق زن بر شوهر، اما در این حال حقی که او داره بر شما این است که دلسوز او باشی، ترحم به او بکنی، چون او اسیر شما. شما هر وقت نخواستی میتونی زن رو طلاق بدی، ولی زن هیچ کار نمیتونه بکنه، این اسیر. و اذا جهلت، به فکر غذاش باشی، به فکر لباسش باشی، مهم اینه. و اذا جهلت، وقتی نابخردی کرد. جهل در روایات مقابل عقل به کار رفته، عقل یعنی همین خرد، دانایی. جهل یعنی نابخردی، بیعقلی، یک کار مناسبی رو کرد، افوت عنها، تو باید از او بگذری. که در بعضی روایات دیگه هست که حق دو نفر ادا نمیشه مگر اینکه انسان ظلم اونها رو تحمل کنه. یکی حق همسایه است و یکی حق همسره. خب مرحوم آخوند بعد از آنی که فرمودند نهایت چیزی که میشه در موقع در مورد دفاع از حرف سید سند گفت اینه، و بیان فرمودن و بعدم فرمودن که این جای تأمل داره و اشکال داره و اشکالاتش هم ملاحظه فرمودید، حالا می‌فرمایند که البته میشه کلام او رو توجیه کرد به یه توجیه بهتری. حالا اون توجیه بهتر چیه؟ توجیه بهتر می‌فرمایند که مشایین قائلن به این که ما یه هیولا داریم. این که میگن مشایین قائلن، به خاطر اینه که خودشون قائل نیستن. خودشون در جلد پنجم اونجا که بحث هیولا مطرح میشه، تمام ادله اثبات هیولا رو نقد می‌فرمایند و وجود هیولا رو انکار می‌کنند. اما قائلین به هیولا چی میگن؟ فرمان که و یمکن توجیه و کلام سید سند به وجه احسن، به یه نحوه بهتری هم میشه حرفش رو توجیه کرد. و هو انهو کما یقول المشاؤون به وجود هیولا التي هي امر مبهم لا تعین له الا بصوره. همشاهین هیولا را چی میدونن؟ این هیولا این یه چیزی که هیچ فعلیت نداره، قهرن هیچ تعینی نداره. هیولا یعنی اون حقیقتی که مشترک است بین آب و آتش، بین جماد و نبات و حیوان و انسان و همه، هر موجود طبیعی رو شما دست بذاری روش، هیولا توش هست. هیولا یه امر مشترک طبق نظر مشائین، و خود هیولا هیچ تعینی نداره. تعینش وابسته به صورت، لذا صورت رو تعریف میکنن ما بهی فعلیت الماده یا جوهرون بهی فعلیت الماده. پس امر مبهمون لا تعین له الا به صورت، ولذا عرف الصورت به انها جوهران بهی تتعین هیولا یا ماده. صورت رو میگن اون جوهریست که ماده با او تعین پیدا میکنه، یعنی ماده اگه این صورت نباشه هیچ تعینی نداره. پس ببینید میشه یه چیزی داشته باشیم که خودش هیچ تعینی نداشته باشه، در تعین تابع چیز دیگری باشه. اگه همونطوری که مشاهین اینو میگن، نحن نقول الحقائق من حیث و هیا کذالک. حقایق یعنی هر حقیقتی، آب و ذالک لعنا نقیم البرهان علیها من طریق آثارها. شما این حقایق آب از کجا میفهمی؟ آبی وجود داره، از اینکه آدم میخوره رفع آتش میکنه، از اینکه دستش کثیف میشه باش میشوره، از این آثار پی میبره به اینکه یک صورت نوعیه‌ای داریم به نام آب که با بقیه اجسام فرق داره. این همون دلیل اثبات صورت نوعیه است در کتابهای فلسفی. در کتاب‌های فلسفی بعد از اینکه میگن لا ریب در وجود جسم، در جسم شکی نیست، برای اینکه هر کی شک داره باید این قلم بذاره لای دو تا انگشتش و فشار بده، شکش برطرف میشه. یعنی میفهمه که یه جوهر سه بعدی هست، چون اگه این جوهر سه بعدی نبود فشار به انگشتا نمی آورد. این که فشار به انگشت میاره به خاطر اینکه عقل میگه جوهر سه بعدیه، ولی اون که شما اون نمیبینی، جوهر قابل دیدن نیست، رنگشو میبینی، لمس هم نمیتونه بکنی چون سطحشو لمس میکنی، ولی عقل میفهمه که هست. این که میگن لا ریبن یعنی شکی نیست که وجود داره، جسم وجود داره. ولی همین جسم که وجود داره بعد میان میگن خب ما میبینیم اجسام مختلفن، هر کدوم یه اثری دارن، این اثر مؤثر میخواد، مؤثرش خدای متعال یا هر مجرد دیگری نمیتونه باشه، برای اینکه خدا یا هر مجرد دیگه نسبت به تمام اجسام نسبتش یکسانه. پس نباید اگر اون میخواست مبدع باشه و مؤثر باشه نباید این اجسام آثار مختلف داشته. مادم نیست، چون مادم که در همه مشترکه، اونم مثل همین مجرد. صورت جسمیم نیست، چون با صورت جسمیم همینطور مشترک. پس باید یه حقیقتی در اینجا در خود این جسم وجود داشته باشه که اونه که مبدع این آثاره. پس اونجا برهان اقامه میکنیم بر این حقایق من طریق آثارها و نتعرفها بها. ما خود اون حقایق رو با این آثار، از کجا میفهمیم آتش یعنی که گرمه، از کجا میفهمیم آب از اینکه که آثار آبی داره، ما از طریق آثار میشناسیم اونها رو. خب از یه طرف ما برهان اقامه میکنیم بر این حقایق و ایزن نقیم البرهان علا ان هذه الحقایق تحضر فی الازهان به وجه تمام ادله وجود ذهنی هم میگه که همین ها میان تو ذهن. ادله وجود ذهنی برای اینه دیگه، برای اینکه قول به شبه و قول به اضافه و اینا رو بزنه کنار، یا ماهیات میان تو ذهن. پس این حقایقی را که برهان گفت وجود دارن، یه براهین دیگه ای هم اومدن گفتن اینا میاد تو ذهن. و نعلمو و میدانیم که ان هذه الحقائق فی وجودها الخارجی جوهر و کم و کیف و وضع لکل منها اثره الخاص به. اگه جوهره با آثار جوهریه، اگه کمه با آثار کمیه، وقتی با وجود خارجی. و اندما تحضر فی الذهن تکون و کیفن نفسانی. برهان میگه اینا میان تو ذهن، از اون طرف میدونیم وقتی اومدن تو ذهن میشن کیف نفسانی. خب ما حالا اگه این دوتا مطلب رو با هم کنار هم گذاشتیم چه نتیجه باید بگیریم؟ میگیم آقا اینا یه حقایقیه که وقتی تو خارج جوهره، وقتی میاد تو ذهن کیفه. خب پس معلوم میشه جوهر بودنش به خودش نیست، کیف بودنش هم به خودش نیست. فنعلم بذالک ان هذه الحقائق اذا لوحظت من حیث هی کانت مبهمتن کل هیولا. اینا مثل هیولا میمونه. چرا هیولا هیچ فعلیتی نداره، تابع صورتشه؟ این حقایق هم هیچ تحصلی ندارن، داخل تحت هیچ مقوله‌ای نیستن تا که تا وقتی که وجود پیدا کنن. وقتی وجود پیدا کردن، اون وجوده که میگه این داخل تحت چه مقوله ایه. اینا مبهمن کل هیولا لا تتحصل الا بالوجود فإن وجدت فی الخارج کانت جوهرن و کم من و بقیه و اذا وجدت فی الذهن کانت کیفا کیفا نفسا. پس در حقیقت ما با توجه به مباحث مختلفی که تو فلسفه خوانده ایم، که یکی بحث اثبات صورت نوعیه است که اونجا به ما میگه که شما از این آثار مختلف پی ببر به یه حقایق مختلفی، بفهم که آب حقیقتش با آتش فرق میکنه، بفهم که حقیقت گلابی با حقیقت سیب فرق میکنه برای اینکه آثارش فرق میکنه. این یه طرف. یه طرف هم براهینی میگه همین حقایق مختلف میان تو ذهن، ولی وقتی میان تو ذهن همه میشن کیف نفسانی. خب اگر جوهر که سیبه، اگر جوهر که گلابیه، اگر جوهر که آبه، و اگر کم که سطح خط حجمه عدده، اینا میان تو ذهن میشن کیف. از مجموع این دوتا دست برهان، اون براهینی که حقایق خارجی رو اثبات میکنن با اون براهینی که وجود ذهنی رو اثبات میکنن، شما باید به این نتیجه برسی که خود حقایق به ماهیت داخل تحت هیچ مقوله ای نیست. باید بفهمیم که اینها تحصل پیدا نمیکنن به وجود مگر به وجود. اگه در خارج موجود شدن جوهرن، اگه در ذهن موجود شدن کیفن. وحیه من حیث هیه لا تدخل تحت مقولت من المقول، تحت هیچ مقوله. خب من حیثیه وجود دارن؟ میگه بله، یه وجود مطلق. وجود مطلق یعنی همون مشترک بین وجود خارجی و ذهنی که ذهن اینو انتظام میکنه. وجود مطلق هم خودش مبهمه، همونطوری که این امری که اسمش مثلا آبه یا سیبه اونم مبهمه. خب وحیه من حیثیه لا تدخل تحت مقولتن من المقولات، و لها وجود مطلقان مبهمان حیث ان الوجود ما لم يتعین به تعین الخارج لم تحصل له آثار الخارج و ما لم یتعین به تعین ذهن لم تحصل له آثار الوجود ذهن. که حتی خود وجود هم یه حقیقتیه، اینم تا تعین پیدا نکنه ابهام داره. یعنی اون وجودی که مقسمه، شما نمیگید وجود تقسیم میشه به خارجی و ذهنی. خب اون مقسمه چیه؟ خارجی یا ذهنی؟ اگه خارجی باشه دیگه ذهنی نمیتونه باشه، اگه ذهنی باشه دیگه نمیتونه خارجی باشه. پس باید چجوری باشه؟ باید یه حقیقتی باشه که نه تعین ذهنی رو داره و نه تعین خارجی رو داره. یعنی چه؟ یعنی مبهمه. آخوند بفرمایند که اون حقایق با یه وجود مطلق مبهمی موجودن، قهرن داخل تحت هیچ مقوله ای نیستن. اگه بخوان داخل تحت مقوله بشن، تابع این است که معلوم بشه چه وجودی دارن. مثلا مثال زده مثل ما، فالماء اذا وجد فی الخارج کان جوهرا سائلا رطبا. آبی که تو خارج موجود میشه همین آبیه که جوهره، مایعه، تره. و اذا وجد فی الذهن کان کیفا نفسانی. اگه تو ذهن موجود بشه میشه کیف نفسانی و هی مع الوجود المطلقه، با وجود مطلق. وجود مطلق اعنل وجود الذي هو مقسم للذهنیه و الخارجی، مبهمون قایت الابهام کل هیولا ولا تدخل تحت مقولت من المقولان. خب پس اولا بین ذهن و خارج یه امر مشترک پیدا شد، اون امر مبهم. چطور شما میگین بین چوب و خاکستر یک امر مشترک هست و اون هیولاست؟ یه امر مبهم وجود داره که فعلا تعین چوبی رو داره، وقتی چوب سوخت میشه خاکستر، همون مبهمه تعین خاکستری پیدا میکنه. فرمان که این آب خارجی یه امر مبهمی داره که اون نه جوهره نه عرضه، فعلا که در خارج موجود شده جوهره، همون وقتی میاد تو ذهن میشه چی؟ میشه کیف نفسانی. خودش بی حد نفسه چی؟ میگه خودش بی حد نفسه، نه جوهره نه عرض. حالا چی شد؟ حرف سید سند درست شد. سید سند میگه اون خارج وقتی میاد تو ذهن میشه کیف، کیف وقتی میره تو خارج میشه جوهر، این امر ذهنی وقتی میره تو خارج میشه جوهر. پس هم این همانی درست میشه که شما میگی، میتونی بگی همونی که تو خارجه اومده تو ذهن، و هم این که اشکالات وجود ذهنی حل میشه، چون اونی که تو ذهن دیگه جوهر نیست، اونی که تو ذهن کیف نفسانیه. اشکال این بود که چطور میشه یک شی هم جوهر باشه هم که میگیم نه آقا این جوهر تو خارج، کیف تو ذهن. این اصل حرف و تقریر بیان سید سند. بعد خود آخون به خودشون اشکال کردن که این قلت همونجا که هیولاست، اول هیولا رو گفتیم تا چی بشه؟ تا شما اول اشکال بکنید بگیم هر جا هیولا هست اونم هیولا در عالمه. بله بله بله. حالا فعلا، حالا این قلت اگه شما اشکال بکنید که هازا لیس موافقن لکلام القوم، اونا اینطور نمیگن، شما در آوردیدی حرفا رو. اونا میگن آقا ماهیت خودش میاد تو ذهن، میگن اونی که در خارج جوهره وقتی میاد تو ذهنم جوهره، شما اومدید این راه رو براشون باز کردید. ازا اونا تو مقام جواب از اشکال، بعضیشون مثل محقق دوانی اومدن گفتن که آقا اگه بهش میگی کیف نفسانی بل باب تشبیه و مسامحه هست، واقعا جوهره، همونی که تو خارج جوهر بوده تو ذهنم جوهره. این که میاد یه همچین جواب میده برای اینکه این حرف شما رو قبول نداره. یا اونایی که میگن آقا این که میاد تو ذهن شبه جوهره، خود جوهر نیست، قالینه به شبه، خب معلومه حرف شما رو قبول ندارن. پس این حرف شما با کلام قوم موافق نیست. ولا لیس موافقن و لیس به صحیح، یعنی حالا ما به قوم کار نداریم، ممکنه قوم حرفشون همشون غلط باشه، ما میگیم اصلا این حرف صحیحی نیست. چون در بحث‌های فلسفی اینکه قوم اینطور گفتن این فقط ارزش جدلی داره، این بحث فلسفی نیست، به درد فلسفه نمیخوره. فلسفه اینه که میگه این حرف درسته یا نه، این از نظر عقلی تمامه یا نه؟ ممکنه همه قوم هم غیر اینو گفته باشن، نظیر اینکه خب آخوند اومد قائل به حرکت جوهری شد در حالی که همه قوم گفتن محاله. خب اگه بنا بود که اجماع حجت باشه که خب نمیشد، ولی در فلسفه اجماع هم حجت نیست، چون بحث حجت نیست، بحث نیست که من میخوام فردای قیامت با مولام در مقابل مولام جواب داشته باشم، بحث اینه که میخوام ببینیم حقیقت چیه، در فلسفه میخوام ببینیم واقعیت چیه. خب پس این حرف صحیح هم نیست. چرا؟ لأن ذاتی لا یتخلف. این قانون کلی رو که نمیشه کنار گذاشت، حکم عقله، نمیشه بگی شیخ خودش اومده ذاتیش نیومد، ذاتی قابل تخلف نیست. فالجوهر انما یحصل فی الذهن اذا حصل ذاتیاته فی الذهن. شما میگی اون جوهر اومده تو ذهن، خب اگه اون جوهر اومده تو ذهن باید ذاتیاتش بیاد. ذاتیات آب چیه؟ یکیش همین جوهر بودنه، یکیش سیال بودنه، یکیش رفع آتش کردنه. بل هر وقت شما تشنه شدید تصور آب که میکنید تشنگیتون رفع بشه، به حالی که نمیشه. اون ذاتیات آب با این نیست. ماشته تو میگه خودشه، خودشه و ذاتیاتش نیست، این تناقضه. این اشکال اول. مضافن الا انما ذکرتمون لا یثبت ما هو المدعا فی مبحث الوجود ذهنی. در بحث وجود ذهنی میگن یه چیز دوتا وجود داره، یک حقیقت گاهی تو ذهن، گاهی تو خارج. شما میگید دو حقیقته، یه حقیقت تو خارجه با وجود خاص خودش، یه حقیقت دیگه تو ذهن با وجود خاص خودش. یک حقیقت نشد. این مدعای در مبحث وجود ذهنی من حصول ماهیات به انفسها فلعظ. اشکال. شما میگید ماهیت خودش میاد، حالا اینجا ما میگید نه آقا، یه چیز مبهمی هست که اون چیز مبهم نه جوهره، نه کیفه، نه هیچی. این اگه تو خارج موجود بشه میشه جوهر، اگه بیاد تو ذهن میشه کیف نفسانی. بله ماهیت هم. خب یعنی شما دارید اشکال رو تقویت میکنید که آقا این ماهیت نیست. اون مبهمه که شما میگید اون ماهیت نیست. ماهیت، ماهیتش به اینه که بتونه جوابگو باشه، چون ماهیت یعنی مایقال و بی جواب ماهو. وقتی میگن آقا این چیه، شما بگید یه چیز مبهمیه. خب یه چیز مبهمیه که جواب نشد، یه چیز مبهم که من خودم میدونستم مبهمه. ماهیت به تعینه. این فرمایش شما در حقیقت داره اشکالی که آخوند داره میکنه تقویت میکنه. خب حالا این نفی اشکال که خود آخوندم جواب داره، از این میخواد جواب بده. بله اینکه حالا بعدا یه مرور که میکنیم اینیم جواب آخوند درست نید. چرا؟ یه چیزی همون این ماهیت مدعای ایشون اینه که اون همون ماهیته، اون تا ماهیت تابع وجودشه، خودش بی حد نفسه، نه جوهره، نه کمه، نه کیفه، نه هیچ. مدعایشون این. حالا فکر نمی کنم به جوابش برسیم، فعلا اجازه بدید عبارت رو با این اشکال رو بخونیم. و یمکن توجیه کلامهی به وجه آخر اقرب من الحق و ابعد من المفاسد المذکوره. میشه توجیه کرد کلام سید سند را به یه وجه دیگری که این به حق نزدیکتره و از مفاسدی که قبلا بر وجه قبلی گفتیم و مفاسدی که محقق دوانی برای حرف سید سند ذکر کرد خیلی دورتره. خب این ظاهرش اینه که یعنی بازم بعضی مفاسد رو داره، ولی تا آخر مرحوم آخوند از این حرف دفاع میکنه. از این فهمیده میشه که این اقرب و ابعد مثل اون الاغواییست که یک مجتهد میگه. الاغوا یعنی این قویه و مادونش ضعیفه، چون در بحث استدلالی مجتهد اول اثبات میکنه که غیر این باطل و ضعیفه و حرف صحیح همینه، منتها وقتی میخواد بنویسه میگه الاغوا. مثل اون بله، حالا میگه این یه تشبیه کردیم، اون لازم نیست مشبه به امر حقیقی باشه، این منافات نداره با و هو انه لما قام البرهان. میگه ما دو دست برهان داریم، این دو دست برهان ما رو به این نتیجه میرسونه. یک برهان بر این که للحقائق العینیت ذاتیات تصدر آثار و ذاتیت التی هی مبادع و تعرف ذاتیات و امتیازها عن الارضیات. برهان داریم بر این که حقائق عینی ذاتیاتی دارن، یعنی برخلاف اونی که هیوم میگه که میگه آقا این موجود خارجی فقط همین رنگ و شکل و اینها، نه عقل میگه آقا این رنگ و شکل و اینا همه عرضن و این عرضها متکیان به یه جوهری، اگه خود اینها متکی به یه جوهری نباشن خود همشون خودشون میشن جوهر، خودشون از عرض بودن و حالت بودن خارج میشن. خب چون برهان داریم برای این که برای این حقایق عینی ذاتیاتیست که به سبب اون ذاتیات آثار این حقایق ظاهر میشه، یعنی تمام این آثار مال اون ذاتیات، اون آثاری که التی هی مبادع و تعرف ذاتیات، این آثاری که اینها علل برای شناخت ذاتیات هم. یعنی اینجا با اینکه ثبوتن اون ذاتیات علتن برای این آثار، ولی در مقام اثبات کشف عینیه، یعنی شما از این آثار پی میبرید به اون ذاتیات، پس این آثار میشن مبادی، یعنی علل برای شناخت اون ذاتیات که گفتیم مثلا براهین اثبات صور نوعیه همینه. میگه آقا این اجسام آثار مختلف دارن، ما از این آثار مختلف پی میبریم به این که مؤثرهای مختلفی هست به نام صور نوعیه. پس ببینید با اینکه اول میگه حقایق عینیه ذاتیاتی دارن که به سبب این ذاتیات آثار صادر میشه، یعنی آثار میشن معلول آثار ذاتیشون، اون آثاری که خود اینها مبادی هن، یعنی علت هن برای شناخت ذاتیات و امتیاز ذاتیات از عرضیات. وقتی میبینیم یه آثاری هست که لاینفکه، میفهمیم یه ذاتیات لاینفکی هست، یه حقایقی هست که اونا ذاتی هست و قابل تخلف نیست. مثال زن مثل جسمیت رو شما که معتبر است در مفهوم شجر که اثرش تحیزه، مقتضی تحیزه، اقتضای جسمیت اینه که بالاخره یه جایی رو اشغال کن و قبول ابعاد جوهر عرضی رو بپذیره، یعنی طول عرض و قبول ابعاد، یعنی اون ابعاد عرضی، و الا خودش در حقیقت ابعاد داره منتها اون ابعاد جوهری. خب حالا اون دیگه بحث اینجا نیست. و صورت نباتیه، میدونیم مثلا در شجر صورت نباتیه است که اقتضای نمو و تغذیه داره، ما از این نمو و تغذیه پی به اون صورت نباتیه میبریم، ولی میفهمیم که اون علت اینه. خب این یه برهان، یک برهان براهی نیست که حقایق خارجی رو اثبات میکنه و میفرماید که این حقایق خارجی علتن برای اون آثاری که شما میفهمید. از اون طرف یه برهان هم قائم شده بر این که اذا حصلت تلک الحقایق فی الذهن کانت صورن علمیتا ناعطتا لنفس صفات لها. همون حقایق، یعنی قام البرهان بر این که همون حقایق عینیه وقتی حاصل شوند در ذهن میشن صور علمیه، وصف نفس که توصیف میکنن نفس و صفت هم برای نفس. خب همون حقایق اومدن تو ذهن، میگه بله مع بقای تلکل حقایق به وجه ما، با اینکه اون حقایق به نحوی موندن چون برهان وجود ذهنی بلکه براهین وجود ذهنی اینو میخواد اثبات کنه. و صارت لها حقائق عرضیات، و صارت لها حقائق عرضیات من الکیفیات نفسانی. و همین حقایقی که در خارج بودن وقتی اومدن در نفس میشوند این حقایق برای نفس یک حقیقت های عرضی از نوع کیفیت نفسانی. خب پس ما دو دسته برهان داریم، یه دسته برهان که خود اون حقایق رو اثبات میکنه، یه دسته برهان هم که اثبات میکنه که این حقایق وقتی اومدن میشن کیف نفسانی، اومدن تو ذهن میشن فعلمه. این فعلمه رو قبلش نقطه گذاشته غلطه، این فعلمه جواب اون لماست. لما قام البرهان بر این که حقایقی هستن و این حقایق وقتی میان تو ذهن میشن کیف، از این دوتا علمه. این جواب لماست که فعلمه این که حقایق کلیه من حیث و هیه مثالها مثال الهیولا. حقایق کلیه اگه به خودش نگاه کنیم مثل هیولا میبونه. مثل هیولا میبونه یعنی چه؟ اون هیولایی که اثبت هل معلم الاول ارسطو رو اثبات کرده، اتباعش هم قبول دارن و ما قبول نداریم، چون این لحن لحنه اینه که ما قبول نداریم. اگه کسی خودش قبول داشته باشه اینطوری تعبیر نمی‌کنه. خب مثال اینها مثال هیولاست، یعنی چه؟ از چه جهت؟ این تشبیه و چه شبهش چیه؟ میگه من حیث و انها لیست متعینتن اصلا، از حیث اینکه این حقایق هم هیچ تعینی ندارن مثل همون هیولا. ولیست لها حقایق متأصلتون به ها تدخل من حیث و هیه تحت مقولات من المقولات. برای این حقایق نیست یک حقیقت های متحققی که به این حقایق داخل بشن من حیث و هیه تحت یک مقوله از مقولات. نه خیلی همچون وضعی نداره. اینا من حیث و هیه داخل تحت هیچ مقوله نیست، یه چیز مبهمه در نهایت ابهام، بل هیه مبهمتون غایت الابهام. انما تتحصل و تتعین لها ماهیات بالقیاس الى احد الوجودان. منحصرا این حقایق تحقق پیدا میکنه و تعین پیدا میکنه براشون ماهیات. یعنی آب کی ماهیت پیدا میکنه؟ وقتی ما تو خارج میشه ماهیت جوهری، وقتی ما تو ذهن میشه ماهیت کیفی. ولی تا وجود پیدا نکرده وجود خارجی یا ذهنی مبهم است و داخل تحت هیچ ماهیتی. پس مبهمن غایت الابهام و تحت هیچ مقوله‌ای نیستن، تنها تحقق پیدا میکنن و تعین پیدا میکنه براشون ماهیاتی بالقیاس الی احد الوجود. وقت مثال زد حقیقت ماهی وقتی ملاحظه بشه من حیث وجود حل عینی الاصیل، از حیث وجود عینی اصیلش. این اصیل عبارت نخرای همون عینی قبلا گفته بودیم که اصیل لفظ مشترکه، گاهی اصیل گفته میشه در مقابل اعتباری، گاهی اصیل گفته میشه در مقابل ذهنی. اینجا اصیل در مقابل ذهنیه. یه حقیقت مایی رو وقتی ملاحظه کنید از حیث وجود عینیش که اصیل است، کانت جسم میشه یه جسم مایع رطب سقیل سنگین، و ارضا وجودت فی ذهن، همین حقیقت وقتی در ذهن موجود بشه و قامت به و قائم به ذهن بشه، صارت عرضان نال کیفیات نفسانی، همین میشه عرض و کیف نفسانی. خب آخه خودش چیه؟ خودش چی؟ خودش مبهمه و یه به نفسها لا تتحصل و به شیء منها. خود اون حقیقت ماییه به نفسها، یعنی با قطع نظر از وجود خارجی و ذهنی، هیچ تحققی نداره. به شیء منها، به شیئی از این تعینات، یعنی نه تعین جسمیت رو داره، نه سیالیت رو داره، نه رتبیت رو داره، نه ثقیل بودن رو داره، نه کیف نفسانی بودن رو داره، هیچ به شیء منها. درسته بعضی از ما مصححین گفتن باید منهما باشه، یعنی به شیء من الوجودین ذهنی و خارجی، این تناسب نداره. به شیئی از اون چیزایی که برش هم میکنی غیر وجود، میگی مثلا سیال رتبه بالا. خب ولا تندرج و تحت واحد من المقولات، این من حیثیت تحت هیچی که از این دوتا مقوله جوهر و کیف به نظر اله حقیقت المبهمه. خب اصلا حقیقت مبهمه مگه داره؟ در حقیقت اینجا داره جواب یک اشکال رو داره. کسی میگه آقا اگر وجود خارجی نبود، وجود ذهنی هم نبود، اصلا حقیقتی نیست. تا شما بگید اون حقیقت مبهم است و مندرج تحت هیچ مقوله نیست، میگه چرا؟ حقیقتی است، برای اینکه وجود مطلق داره. اون وجود مطلق یعنی همون وجودی که مقسم وجود خارجی و ذهنیه. میگه مندرج نیست تحت هیچ یک از این دو مقوله نسبت به نظر به اون حقیقت مبهمش. کدوم حقیقت مبهمش؟ یا اون حقیقت مبهمش که مأخوذ است با وجود مطلق. اون وجود مطلق یعنی وجود مقسمی که تخصص پیدا نکرده به خارج یا ذهن. علم یعنی ذهن، علم یعنی همون علم حصولی که ذهن، یعنی هر حقیقتی رو با اون وجود مطلق که در نظر بگیرید، مثل خود وجود مطلق که اگه ابهام نداشته باشه، مقسم اگه ابهام نداشته باشه نمیتونه تقسیم بشه. مقسم باید ابهام داشته باشه، باید تعین نداشته باشه تا بتونه تعین اقسام را در هر موردی بپذیره. اینجا میفرمایند که اون وجود مطلق مایه تحقق این حقیقت میشه. پس ما یه حقیقتی داریم، اما یه حقیقتی داریم مثل هیولا، مبهمه. چطور مشایین میگن هیولا یک امر متحققه، اما در این اینکه متحقق مبهمه، ما میگیم تمام حقایق در این اینکه تحقق دارن، ولی تحققشون با یه وجود مطلقی است که مقسم ذهنی و خارجیه و ابهام داره. و با این بیانات حرف سید سند رو توجیه میکنیم. نمیرسیم اشکالش هم بخونیم. السلام علیکم.